بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم از فلسفه 97، سطر 7. و ما لم تحصل جمیع خصائص نباتیه کالقوت القاضیه و النامیه و المولده فی النوع الاخص لم تجاوز بهی الى النوع الثانی که مرتبه الحیوانیه. بحثت این داشتیم که کیفیات محسوسه همین ها هستند که در این جهانند و ما کیفیات محسوسه دیگر نداریم. تا شما بگویید که عالم دیگری هست و اون عالم مشتمل است بر کیفیات محسوسه دیگر، اینو بحث کردیم و قواعدی که در این مسئله بود یا قاعده‌ای که در این مسئله بود توضیح دادیم و ازش نتیجه گرفتیم که دیگه من اینا نمیخوام تکرار کنم. فقط چند تا سوال مطرح شده بود که مزیاشو پافشاری میکردید شما برش، اونا رو من جواب بدم. یکی از سوالا این بود که شاید در عالم دیگر حیوانات دیگری وجود دارند با حواس دیگر و در اونجا انسان دیگری موجود است، اون انسان دیگر تمام خصوصیات حیوانات عالم خودش را واجد شده و گذرونده، بعد وارد مرحله انسانیت خودش شده. در عالم ما هم همینطور، انسانی که در عالم ما موجوده تمام مراحل حیوانیت عالم خودشو گذرونده، بعد وارد مرحله انسانی شده. به خصوص که فرض ما اینه که این دو عالم دو نوع مختلفند، پس انسان اونجا با انسان اینجا فرق داره، حیوانات اونجا با حیوانات اینجا فرق داره. انسان هر عالمی تمام خصوصیات حیوانات عالم خودش رو جمع کرده و گذرونده، نه خصوصیات حیوانات عالم دیگر. خب این چه عیبی داره شما بگید انسان اینجا کیفیات محسوسه حیوانات اینجا رو درک میکنه، نه کیفیات محسوسه‌ای که در حیوانات بالاست، در حیوانات عالم دیگر است. بالاش رو گفتم، در حیوانات عالم دیگر است. این یکی از سوالایی بود که میکردید، اصرارم بهش داشتید. جواب اینه که دو عالم رو ما دو نوع مختلف گرفتیم، دو جنس مختلف نگرفتیم، دو نوع مختلف گرفتیم. حیوان اونجا با حیوان اینجا در جنس حیوانیت شریکند، در نوع اختلاف دارند. درست مثل خود حیوانات اینجا که با هم در نوع اختلاف دارند، در عالم ما هم حیوانات نوعا اختلاف دارند، در اون عالم هم فرض کنید نوعا اختلاف دارند. ولی آیا همشون در تحت حیوانیت داخلند یا نه؟ مسلم هم حیوانات این عالم ما در تحت جنس حیوان داخلند، هم حیوانات اون عالم در تحت جنس حیوان داخلند. و انسان مادامی که از مرحله حیوانیت عبور نکرده، چه حیوانیتش، چه حیوانیت در نوعهای این دنیا باشه، چه حیوانیت در نوعهای اون دنیا باشه، چه حیوانیت شناخته شده، چه حیوانیت شناخته نشده، تمام مراحل حیوانیت رو این انسان این عالم باید بگذرونه. ما به انسان اون عالم کار نداریم. تمام مراحل حیوانیت رو این انسان این عالم باید بگذرونه، چه حیوانیتی باشه که در این عالمه، چه حیوانیتی باشه که در اون عالمه، چون انواع مختلف تأثیر ندارن. حیوان مطرحه، نه انواع حیوان. پس تمام مراحل حیوانیت رو انسان باید بگذرونه، همین انسان اینجا، حتی مراحل عالم دیگر، حتی مراحل حیوانیت عالم دیگر رو باید بگذرونه. قهرن اگر حسی در حیوانات عالم دیگر وجود دارد، انسان باید اون حس واجد باشه. روشن مطلب. پس اگر انسان حواسی داشت، باید گفت حیوانات خارج از این حواس ندارند، چه حیوانات این دنیا چه حیوانات اون دنیا، فرقی نمی کنه. چون حیوان مطرحه، نوع حیوان که مطرح نیست، نوعش هرچی می باشه. اینجا نوع حیوان متعدده، ولی ما به نوع حیوان کار نداریم. میگیم اصل حیوانیت این حواس رو میخواد، چه حیوانیت این نوع باشه چه حیوانیت اون نوع. همچنین میگیم چه حیوانیت هایی که نوعشون در این عالمه، چه حیوانیتی که نوعش در اون عالمه. حیوانیت متقبم است به حواسی، اون حواس باید باشند، انسان باید اون حواس رو داشته باشه، ولی حیوانات یا عالمی دیگر باشه. پس روشن شد که آنچه انسان دارد تمام کیفیت محسوس است. چه کیفیت محسوسه حیوانه اینجا، چه کیفیت محسوسه حیوانه اونجا. بنابراین برفرض عالم دیگر هم داشته باشیم، حاسه های انسان بیش از این نیست. حالا حاسه های انسان دیروز گفتن میخواد 5 تا باشه، میخواد 1000 تا باشه. بالاخره محسوسات هم نیست انسان داره دیگه، مازاده بر این نیست. اگر بخواد محسوسات دیگری داشته باشید تو عالم دیگر، اونها هم همینان، غیر از این نیست. این جواب یه سوالی که شما زیاد روش اصرار داشتید.
انسان دیگه اصلا اون قده یه خوفاش ما نداریم، خوفاش اون که چشم نداره به با امواج که میفرسته اصلا خیلی واضح میبینیم.
اونو دیروز عرض کردم، خصوصیات رو لحاظ نکنید.
اصلا ما این قده اصلا نداریم، نه خصوصیات.
چرا نداریم؟
امواجی که میفرسته کلی اصلا میبینه،
نه انباج میفرسته یا انباج حس میکنه؟
نه
انباج میفرسته. نه میفرسته، ببینید میفرسته مورد بحث ما نیست. این که خفاش انباج میفرسته مورد بحث ما نیست، انباج بر میگردن و حس میکنه، این مورد بحث ما. حالا ما نمیتونیم بفرستیم، ولی موجی که فرستاده میشه حس میکنیم. حالا ذره حس میکنیم. عرض کردم نابینه ها موج هوا رو حس میکنن، ما حس نمی کنیم. پس انسان بله ببینید بس روشنه، خفاش موج میفرسته، ما نمیتونیم بفرستیم. بس ما در فرستادن موج نیست، بس ما در احساس موجه. اون موجی که میفرسته برمیگرده حس میکنه، ما موج نمیفرستیم، موجی که به ما میخوره حس میکنه. میگید حس نمی کنیم، نابینا ها حس میکنه، ما هم حس میکنیم، من تو انقدر ضعیفی که درک نمی کنیم.
ما تو کبرا هم اشکال میکنیم، تو کبرا اینه که انسان باید اون حساس متحرک باشه، اما اینکه همه احساس های همه حیوانات داشته باشه، این اصلا از کبرا بیرون نمیاد. انسان باید
حیوان... پس شما به تفریق آیلید.
نه ما قانون
ما قانون
حیوانیت به حساس متحرک بودن.
شما میفهمید یه حس داشته باشه کافیه، یه حس داشته باشه انسان کافیه، میشه حساس. در حالی که ما گفتیم قانون میگه با تمام مراحل حیوانیت بگذرنه. این تمام مراحل اگه قبول ندارید، گذشتن تمام مراحل قبول ندارید، پس تو تفریق آیلید. دیگه ما قانون رو تمومش کردیم.
اون قانون خواهش آنیه نمیرسونیم، واقعا ما اثبات نمیکنیم.
پس سوال دیگه مطرح شده بود و اون این بود که چه عب داره که بگیم عالم مجردات دوتند، چون بحث ما در فعل خداست، نه فقط فعل طبیعی، و مجردات هم فعل خودند. ما باید تمام فعل رو واحد کنیم تا فاعل واحد بشه. پس بنابراین بحث ما تو مجردات هم هست. اگر بحث آوردیم تو عالم طبیعت، به خاطر اینه که عالم طبیعت در اختیار ماست، میتونیم در باش بحث کنیم، ولی در مجردات هم ما بحث داریم که اونم دوتا یا یکی. ممکنه کسی ادعا کنه مجردات دوتا. در نتیجه بگیری که ما دوتا خدا داریم، یکی اون عالم تجرد آفریده، یکی این عالم تجرد آفریده. ممکنه بگید عالم طبیعت یکیه. در این صورت یک خدا رو اگه بگید عالم طبیعت یکیه و اون رو یک از این دو خدا آفریده، یک خدا رو نسبت به طبیعت خصیص کردید که طبیعت رو صادر نشد، میتونست صادر نشد. و خدای بخیل ما ندید، خدایی که فیضش به عالم طبیعت تعلق نگیره ندید. بنابراین این فرض رو مطرح نمی کنیم که عالم طبیعت یکیه، میگیم عالم طبیعت هم دوتاست، مجردات و طبیعت دوتا عالم هست. این تا اینجا روشنه؟ پس عالم طبیعت یکی نمیگیم، دوتا میگیم، اگرچه اجازه ندادیم، اگرچه با این بیانات اجازه ندادیم عالم طبیعت دوتا باشه. ولی حالا فرض کنید از تمام حرفه گذشته چشم پوشی میکنیم، میگیم عالم طبیعت هم دوتاست، عالم مجردات هم دوتاست و بیشتر بحث ما در مجرداته. اینی که میگیم عالم طبیعت دوتاست بخواد اینکه بخواه یکی از این دو خدا لازم نیاد. خب دوتا عالم الان داریم، عالم مجردات دوتا، عالم طبیعت هم دوتا. یک بار اینطور میگید چه عیب دارد، اینو دقت کنید، چه عیب دارد دو خدا داشته باشیم که هر کدام عالم مخصوص خودشون داشته باشند، یعنی اونم مجرد و طبیعی آفریده باشد، اینم مجرد و طبیعی آفریده باشد. این از بحث بیرونه، اینجوری نبا سوال کنیم. چون ما سوالمون این نیست که آیا دو خدا داریم که دو تا فعل دارن یا نه، ما از طرف وحدت فعل میخوام وحدت اله رو ثابت کنیم، نه از تعدد اله بخوام تعدد فعل رو درست کنیم. ما از اول از تعدد اله شروع نمی کنیم بگیم دو خدا داریم پس دو تا عالم داریم. این اصلا بحث ما نبود، بحث ما این بود دو عالم داریم یا یک عالم. اگر دو عالم داریم میریم طرف خدا میگیم دو تا خدا داریم، اگر یه عالم داشته باشیم میریم طرف خدا میگیم یک عالم داریم، یک خدا داریم. پس ما از خدا شروع نمی کنیم بیام به عالم، از عالم شروع میکنیم بیام سمت خدا. بنابراین سوال اینطوری مطرح نکنید، نگید دو خدا داریم پس دو عالم داریم، بگید دو عالم داریم پس دو خدا داریم. اینطوری مطرح کنید. حالا ببینیم میشه دو عالم داشته باشیم؟ عالم طبیعت که نشد دوتا باشه. سوال اینه که عالم مجردات میتونه دوتا باشه یا نه؟ باز اینجا این بحث پیش میاد، اختلاف نوعی دارن یا ندارن؟ عالم های مجرد اختلاف نوعی دارن یا ندارن؟ آیا دو شخصند از یک نوع یا دو نوع مختلفه؟ این سوال غلطه، این سوال غلطه. چرا؟ چون عالم مجردات انواعشون منحصر در اشخاصند، نوعشون منحصر در شخصه. نمیتونید بگید دو شخص از یک نوع داره. اصلا این فرض غلطه که دو عالم شخصی از یک نوع داشته باشید، حتما باید دو تا نوع باشند، با دو تا نوع باشند. نمیتونید بگید اون عالم عقل اول دارد، این عالم هم عقل اول داره، عقل اولا نوعشون یکیست، شخصشون دوتاست. اصلا غلطه، نوع عقل اول یکیست، شخصشون یکیست، چون نوعشون منحصر در شخصه. پس نمیتونید اختلاف شخصی بندازید بین این دو عالم، باید اختلاف نوعی بندازید. اختلاف نوعی یعنی چی؟ یعنی یکی به شغل اول، یکی به شغل دوم، یا یکی به شغل طولی، یکی به شغل عرضی، این اختلاف نوعی هم دیگه. خب ما اینا چه داریم؟ فرض کن یه عالم 10 تا عقل داره، اون یه عالم دیگه هم 10 تا عقل داره، خب بیا جمع کن بگو 20 تا عقل داریم. یه عالم داریم با 20 عقل، از کجا فهمیدی این 10 تا عقل یا خدا آفرید 10 تا یا 30 تا؟ همون چیزی که سطرا گفته، اشتاق گفته، تو 10 تا عقل نیست، بی نهایت عقل طولیه، بی نهایت عقل عرضیه. پس دیگه اصلا عالم دیگه نمیتونیم تصور کنیم برای مجردات. بنابراین عالم باید یکی باشه، چه طبیعتش چه مجردش. وقت ما باید بین این عالم طبیعت و مجرد هم ارتباط بدیم، که ارتباط هم میدیم. اونا علت اینا معلول، بین علت و معلول تلازمه، تلازم باعث وحدته، بعدا همه اینا رو یکی میکنیم. فعلا دارین در عالم طبیعت بحث میکنیم، با عالم تجارت کار نداریم. ولی بعدن که عالم تجارت رو پرداختیم، میام عالم طبیعت تجارت یک عالم میکنیم. چرا؟ چون یکیش علت، یکیش معلوله. به علت و معلول تلازم دارن، تلازم یکایت از وحدت میکنه، یعنی اینا باید یکی باشن. حالا بعدن این بحث این چرا پیش میاد. و این یه بحث خطرناکیه ها، کلمه هست بده منتظر شما بینید کی چی میگه. ایش که نگفت اگه این باشه خدا هم علت هست برای عالم و تلازم موجود است، اونجا هم باید وحدت رو درست کنید، همه رو یکی بگیرید، اونجا مشکل پیش میاد. حالا اون باید بحث کنید این چی میشه. توجه که من تا یه جا رسوندم بعد قطعش کردم، بله اگه میخواستم جلو برم خطر داشت. حالا بعد این خطر رو باید رفعش کنیم انشاءالله. برسیم به بحثش. مرحوم صدر
دوباره میگه عالم عقل و نفس دوتا باشه، عقل و نفس نامحال عالم ملک میکنه، و عالم ملک رو شما تعددش باطل کردیم، پس اونم باطل میشه. از این طریق استدلال کرد مرحوم صدر دوباره حاشیه.
عالم
میگه عالم عقل و نفس اگر دوتا باشه، عالم عقل و نفس نامحال عالم ملک رو میخواد، چون عالم عقل فعال هست، ملک رو میخواد، نفس هم مدبر جسم، پس ملک رو میخواد. پس ما چون عالم ملک رو تعددش باطل کردیم، لامحاله تعدد عالم عقل.
حالا اونه خوبه، اون حرف خوبی، من اینم اشاره کردم بهش که نمیتونه عالم طبیعت رو ندیده بگیرید، یعنی اون دوتا عالم، این عالم طبیعت هم میخوان. حالا شما فهمید مرحوم سبزی گفته اگه عالم طبیعت یکیست، علتاشون هم باید یکی باشه. حالا من یه اشاره مختصری به این بحث خطرناک بکنم که نمونه تو ذهنتون. ما با اختلاف مرتبه مسئله رو حل میکنیم، با اختلاف مرتبه حل میکنیم و تشکیک رو قائل میشیم. همونطور که بین عالم عقل و عالم طبیعت اختلاف مرتبه است، ولی علیت و تلازم محفوظه، اونجا هم همونطور. ما اصلا قائلیم به وحدت وجود، وحدت تشکیکی وجود، بعد شخصی فعلا کار نداریم ما، وحدت تشکیکی وجود که اختلاف به مراتبه. در خود عوالم هم اختلاف مراتب ما قبول داریم، در واجه ممکنه اختلاف مرتبه رو قبول داریم، پس خطایی در کار نیست. مطالعه انشالله اینو باید بیشتر بحث کنیم. من اشارتا گفتم که تیزنیتون باقی نمونه. حالا اشکالات دیگه مطرح شدند و بالاخره به سرانجام میرسیدیم. حالا قبول بکنید یا نکنید مهم نیست، ما بعداً درباره وحدت عالم بحث دیگری هم داریم که ثابت میکنیم عالم واحده. اگر چه از این طریق نیاییم، بازم میتونیم ثابت کنیم که عالم واحده. اتفاقاً این مطلب امروزه مقبول تر از دیروزه. وحدت عالم، وحدت عالم رو امروزی ها بهتر از دیروزی ها قبول کردند، چون ارتباط و تأثیر و تأثیر ها رو کامل دیدند، دیدند چی جور کرات در هم اثر میذارند، کراتی که چه فاصلهی با زمین ما دارند در زمین ما دارند اثر میذارند، که باور کردنی نیست. و اینا نشون میده که عالم واحده. این انشالله بعدن بحث میکنیم در بارش. برفض این حرف رو قبول نکنید، ضرری به این دلیل نمیزنه، از طریق دیگه عالم رو واحدش میکنیم انشالله. من دیگه از رو بخونم مطالب رو، گفتم چند بار یا از رو بخونم. صفحه 97 این سطر هفتم. و ما لم تحصل طبیعت، این یه خط خونده بودم ولی دوباره دارم بخونم. و ما لم تحصل این طبیعت تمام خصائص نباتیه رو فن نوع الاخص. این فن نوع الاخص رو من گفتم قبلا که مربوطه به لم تحصله. خصائص نباتیه رو مثال میزنه که القوت القاضیه و نامیه و المولده، که هر کدام خط تیره رو بعد از مولده ببندیم. مادامی که جمیع خصائص نباتیه رو طبیعت در نوع خاص جمع نکرده باشد، تجاوز نمیدهد این طبیعت بهی این نوع خاص رو الا نوع ثانی. من جمع میکنم الا نوع تالی باشه. ثانی دارید یا شما ثانی دارید؟ چون نویسانی قبلا گفت نبات بود، نویسانی قبلا گفت نباته، اینه باید میگفت سالس، یا باید بگه تالی، یا حالا که دیگه ثانیه، نه سالس گفته نه تالی گفته، ثانی رو باید نسبی بگه. یعنی نسبت به اون نوع اخص که نبات است، این حیوان میشه ثانی. لم تجاوز بهی الا نویسانی، که نوع اخص میشه نبات، نویسانی میشه که مرتبت الحیوانیه. بعد میفهمد و مرتبت الحیوانیه مشتمل است بر حس و حرکت به علاوه سائر قوای نباتیه و جسمیه، که این نظر خودشه، ایشون قالب حرکت جوهریه و در حرکت جوهری میگه لبس و بعد لبسه، یعنی وقتی مرتبه حیوانیت میاد اون قبلی ها نمیرن، همه اون مراتب به همین، همه اون وظایف به همین مرتبه حیوانیت واگذار میشه، نه واگذار به معنایی که به معنی واگذار ارادیه، بلکه به این معنا که این صورت جمادی تقویت شده، شده نفس نباتی، همین نفس نباتی تقویت شده، شده نفس حیوانی، وقتی این نفس حیوانی همه کارا رو داره انجام میده، کاری که صورت مدنی انجام میداد الان نفس نباتی انجام، نفس حیوانی انجام میده، منتها به کمک آلتی که عبارت است از اون صورت، کاری که نفس نباتی انجام میداد نفس حیوانی انجام میده به توسط آلتی که عبارت از نفس نباتی، همه فعلا در اختیار نفس حیوانی قرار گرفتند، منتها نفس حیوانی کار خودش رو که حرکت مباشرتا انجام میده، اون کار دیگه رو به توسط خدامش که یکی نفس نباتی یکم صورت مدنی انجام میده، پس همه کار رو فعلا نفس نباتی، نفس حیوانی در انجام میده. لذایشون میگه مشتمل است بر حس و حرکت به علاوه سایر قوای نباتی و جسمی. اگرچه نباتی و جسمی آلتشن، ولی بالاخره این قوای حیوانی مشتمل بر اون دوتا هست. فما لم یحصل للنوع الاخص الادنى الاول، در اینجا نوع اخص میشه حیوان، چون میخواد منتقل بشه به انسان، نسبت به انسان نوع حیوان میشه اخص، وقتی میگه نوع اخص جمع نکرده باشد این حیوان جمع نکرده باشد، مادامی که لم یحصل للنوع الاخص الادنى الاول، یعنی حیوان که پایین‌تر از انسانه و نسبت به انسان نوع اول به حساب میاد، انسان میشه نوع اخیر برای او، مادامی که برای نوع اخص الادنى اول که حیوان است تمام حواس مدرکه لجمعی المحسوسات پیدا نشده، فمن الواجب ایزن این است که طبیعت تعدی نهده، لایتقدی غلطه، لایتعدی درسته، لایتعدی طبیعت نوع حیوانی را الى نوع مطقی، مادامی که این نوع اخص یعنی حیوانیت تمام خصوصیت حیوانیت جمع نکنه، تمام محسوسات رو حس نکنه، نمیتونه وارد مرحله بعدی که مرتبه مترقی تر یعنی مرتبه انسانیت بشه، فمن الواجب این است که طبیعت تعدی ندهد نوع حیوانی رو به نوع نطقی، بلکه نه طبیعت، از اینجا میخواد شروع کنه به بیان این مطلب که ما اون نوع نطقی رو داریم، پس اگر نوع نطقی رو داشتیم با توجه به این قانونی که گفتیم باید این نوع نطقی جامع تمام حواس حیوانی باشه، یعنی تمام حاسه های حیوان رو این باید داشته باشه، اگه تمام حاسه ها رو باید داشته باشه تمام محسوسات برای در اختیارش باشه، لیکن طبیعه قد حصلت فی المبالید، مبالید منظور اون سه تا عنصر مرکب هست، جماد و نبات و حیوان که انسان هم داخل در حیوانه، این سه تا رو میگن مبالید، اون هفت و فلک رو میگن آبای سبعه، چهار تا عنصر رو میگن امهات اربعه، این عناصر مرکبه که از تأثیر اون هفت فلک و تأثیر این چهار عنصر درست میشوند میگن مبالید ثلاثه، پس آبای سبعه میشه افلاک، امهات اربعه میشه عناصر، مبالید ثلاثه میشن عناصر مرکبه که همین جماد و نبات و حیوان، حالا ایشون میفهمد لیکن نه طبیعه قد حصلت به فی المبالید جوهری را که ناطق است، در بین مبالید در اون قسم حیوانش جوهری را که ناطق است به وجود آوردیم. فمن از ضروره اوفت جمیع القوى الحسیه و کمالها، وفا کرده جمع کرده در این انسان، در این جوهر ناطق طبیعت جمع کرده تمام قوای حسیه رو به کمالها، تمام قوای حسیه جمع کرده. فاتبعت هو، چون جمع شده تمام قوای حسیه به دنبال این جمیع، به دنبال افاده جمیع آمده افاده قوه نطقیه. یعنی قوه نطقیه بعد از این جمیع حاصل شده، یعنی بعد از این که تمام قوای حسیه در این انسان جمع شده، حالا نوبت رسیده به قوه نطقیه، که تفریه از قوای حسیه به سمت قوه نطقیه پیش نیامده باشه. همه این قوای حسیه جمع شده، بعدن این انسان باید قوه نطقیه شده. بنابراین انسان باید تمام حاسه ها رو داشته باشه، پس باید تمام محسوسات رو درک بکنه. اگر محسوسی درک نمی کنه، معلوم شو محسوس وجود نداره، نه هست و او نمیابد. بله، اون قاعده که عرض شدم بهش دقت کنید. نمیتونید بگید عدم الوجدان دلیل بر عدم الوجود نیست. قاعده میگه چه شما بیابید چه نیابید هست، به اختیار من نذاشته. که قاعده میگه طبیعت داره این کارو میکنه، مادامی که این انسان تمام قوای حسیه رو نداشته باشه بهش اجازه داده نمیشه وارد نطق بشه، و چون بهش اجازه ورود در نطق داده شده معلوم میشه همه رو داره، چه بیابد چه نیابد، یافتن نیافتن مهم نیست. تو میگید عدم الوجدان آیا دلالت بر عدم وجود؟ ما میگیم این باید وجود داشته باشه. قاعده میگه، قاعده میگه باید تمام حواس در انسان موجود باشه. محسوسی رو ما نمیابیم ولی وجود داره، حاسه ما بیشتر تبد، حاسه ما میتونه بهش تعلق بگیره. حالا اتفاق افتاده من نتونستم تعلق بگیرم،
حاسه از اینا درست هم وجود داره، ولی خب این رو واقعا هم داره که جده است حالا خوش خواه مفتر داره. و حالا بهش مثلا های انسان که همه به اصطلاح چه حواس به طور کامل نداره، بعد شان مهمه داره
چرا نداره؟ به چه دلیل نداره؟ کجا ثابت شده؟ ما که در این خلافش ثابت میکنی؟
مثلا فرض بفرمایید دیدی که مثلا اوقات دارن و انسان ندارن،
چی؟
دیدی که اوقات داره انسان ندارن، دیدم اون تیستر،
دید تیستریش مثلا نیست. این همه داریم بحث میکنیم، اصل باصره رو انسان داره، حالا تیز میبینه یا کند میبینه، مهم اون اصل حاسه است.
و همین که به
اصطلاح
به طور کامل ندارن
و اونا بحث ما نیست. ببینید هنوز شما یه جدیه دارید بحث میکنید، بحث ما اینا نیست که شیء حاسش چیزه یا چیز نیست. ما میگیم اصل باصره هست، پس مبصرات
اصل باصره دلیل نمیشه برای اینکه همه عالم را
بیابند، دلیل نمیشه. به دیگه ظاهرن یه مقدر فکر کنید روشن میشه، چون مطالب گفته شده، مطالب گفته شده و ما حاسه رو کار داریم، به تیز بودن حاسه و کند بودن حاسه کار نداریم. بالاخره حاسه باسه رو انسان داره، محسوسات بصری رو که کیفیت مختلف از انسان میتونه درک بکنه. حالا عقاب بهتر درک میکنه، انسان کمتر درک میکنه، باشه مهم نیست. اصل حواس رو انسان داره کم یا زیاد، وقتی اصل حواس رو داشت مسئله در اختیارشه. حالا یه وقتی حسش تعلق نگیره، یه محسوسی نگیره، اون بالاخره حاسه رو داره و محسوس رو درک میکنه. اینم نیست که تعلق نگیره، تعلق میگیره. اون قانون مهمه، شما قانون رو دقت نمی کنید. اصلا اینجا جای عدم الوجدان لا یود لا یود وجود نیست، قانون به ما میگه هست. فایزن کان النوع ناطق جمیع قوای مدرکه للمحسوسات، تمام قوایی که محسوس رو درک میکنن بر انسان هستند. فاذن نوع ناطق درک میکنه تمام محسوسات رو، اگر قواشو داره پس درکش هم داره. علتی محسوساتی که ادرکها کل حیوانه، یعنی مجموع حیوانات، مجموع حیوانات نه کل واحدان، کل حیوانی همه حیوانات، همه حیوانات درک میکنن، انسان به تنهایی درک میکنه. فایزن لا محسوسه ما خلا ما یدرک اون ناطق، محسوس که غیر از اون چه که ناطق درک میکنه وجود نداره در خارج. پس همه محسوسات همونایی هستن که انسان داره درک میکنه. فایزن لا کفیات ما خلا 16 تا محسوس به ذات، 3 تا محسوس به لرز که مجموع میشه 19 تا. اینا توجیه دادن قبلا، مثل حرکت و سکون و شکل، اینا ثلاثه محسوس به لرز هست. اون 16 تا محسوس به ذات هم که توجیه دادن، اون 5 تا محسوس مزوغش تقسیم میشه به 9 تا، ملموسش تقسیم میشه به 4 تا، مجموع میشه 13 تا. 3 تا دیگه هم که مبصر و مسموع و مشمومن اینا تقسیم نمی کنیم، این 3 تا رو به اون 13 تا اضافه می کنیم میشه 16 تا. این 3 تا دیگه هم که محسوس به لرز هم اینا رو زمین می کنیم میشه 19 تا. فاذن لا جسم یا کیف به کیفیتن ما خلا حاضر مدوله، هیچ جسمی نداریم که تو این عالم چه تو عالم دیگر. ما خلا همین که بله جسمی نداریم که متکیف به کیفیتی بشود جز همین نوزته که شمردیم. از شدم اگه بیش از این نوزته هم داشته باشیم به خلالی بر دلیل ما وارد نمی کنیم. اگه بیشتر از نوزته هم داشته باشیم انسان اون حاسه یه درک اونها رو داره. فایزن لا عالم مخالفون لحاظ العالم به کیفیت محسوسه، عالمی نداریم که به لحاظ کیفیت محسوسه با این عالم مخالف باشه. همونطور که عالمی نداشتیم که به لحاظ حرکات با این عالم مختلف باشه. فایزن انفرزت عوالم متعدده فهیه متفقه دون به تب کسی رو دون بلدد. اگر ما عوالم متعددی فرض کنیم نمیتونیم این عوالم رو دارای انواع مختلف بگیریم، بلکه باید بگیم همشون یه نوع اند ولی اختلاف شخصی دارن. اختلاف شخصی همیشه قبل باطل شد. ابن سینا در این قسمتی که ما ازش داریم نقل میکنیم که انتها کلامه یعنی کلام ابن سینا، ابن سینا در این قسمت فقط میخواد اختلاف نوعی رو باطل کنه، اختلاف شخصی نمیخواد باطل کنه. اختلاف شخصی با بیان دیگه باطل میشه. لذا آخر سر نتیجه میگیره که اگر ما عالم های متعددی داشته باشیم اون عالم ها اختلاف نوعی ندارند. بعدش بپرسید عوالم متعددی که اختلاف شخصی داشته باشن داریم یا نداریم، اونو ممکنه به بیان قبلی باطل کنه. چون بحثش فعلا در این بود که ما عوالمی که مختلفه به نوع باشن نداریم، اونجا نتیجه گرفت که عوالم مختلفه به نوع نداریم. اگر عوالمی داشته باشیم اختلاف شخصی دارن، بعد وارد بحث میشه اون رو نفی کنه، همونطور که ما نفی. فاضافت لتعدد العالم، سب اون کان تعدد به تب که الان باطل شدیم و به شخصی قبلا باطل شدیم. تعدد طبعی داشته باشن باطله، تعدد شخصی هم داشته باشن باطله. فقط ثبت ان العالم واحد و شخصی، به تشخص، به تب و تشخص این ندیمونم خوب. فقط ثبت ان العالم واحد و شخصی، عالمی که ما داریم با... یعنی عالم طبیعت واحد و شخصی، دو تا شخص نداریم، دو تا نوع هم نداریم، همین واحد شخصی رو داریم نه بیشتر. بعد این که مطلب تموم شد، مطلب بعدی که ما زمین میکنیم اینه که در این عالم شخصی، در این عالمی که واحد است به وحدت شخصی، اجزایش مثل لشکر کنار هم جمعند، یه مجموعه تشکیل میدن، یا نه چنان با هم مرتبطند که میتونیم طبیعتاً اونها رو واحد بدونیم. به عبارت دیگر آیا وحدت اجزای این عالم و وحدت اعتباری است یا وحدت طبیعی است. اگر جمع شده باشن این اجزا کنار هم مثل لشکر که کم کم میشن کنار هم اینطوری باشن، وحدت میشه وحدت اعتباری. اما اگر نه بین اجزایش تلازم باشه، تأثیر و تأثیر باشه، وحدت میشه وحدت طبیعی. ما باید ثابت کنیم که وحدت وحدت طبیعیه، ولی وحدت اعتباری در واقع یعنی کثرت. اگه کثرت ثابت بشه، کثرت فعل ثابت میشه، اگه ممکنه طرف مقابل ما کثرت اعلان نتیجه بگیره. پس ما باید وحدت فعل درست کنیم، وحدت واقعی، نه وحدت اعتباری. لذا وارد این بحث میشیم که آیا عالم واحد اعتباری است، اجزاش با هم کثیرن و اعتبارن کنار هم جمع شدن، یا نه وحدتشون وحدت طبیعی. از راه تلازم بین اجزا ثابت میکنیم که وحدت وحدت طبیعی است، وحدت اعتباری نیست. بعد که وحدت طبیعی ثابت شد، وارد بحث میشیم که پس فاعلش هم واحد باشه. فعل واحد فاعل واحد میخواد. حالا چطور فاعل واحد میخواد؟ اونم باید بحث بشه. آیا فاعل ها با هم درگیر میشن؟ یا اصلا به درگیری احتیاجی نیست؟ از طریق دیگه میشه اثبات کرد. اینه انشالله مباحثی که بعدا باید مطرح بشه. فعلا تا اینجا وحدت شخصی عالم ثابت شد. بعد باید به اجزای عالم بپردازیم. بعدا باید به فاعل عالم بپردازیم.
نه تحکیل
اتحادی پیدا کنم وحدت نه وحدت طبیعی بین در یک جسم بله همونطور ما دو صورتش باید متحد باشه. یعنی ما این نمیخوام بگیم، ما میخوام بین اجزایی که هر کدومشون ما دو صورت مخصوص دارن بین اون اجزا تلازم بندازیم تا وحدت درست کنیم. حالا انشالله فردا بحثش مطرح میشه، روشن میشه. فردا هم من باید این بحث رو مطرح کنم که امروزی ها برای وحدت عالم چی گفتن. جاش فعلا اینجاست. قبل از اینکه به اجزای عالم بپردازم باید بحث کنم در همون بحث امروزی ها که اونم بحث در اجزای عالمه. اونها معتقدن اجزای عالم با هم ارتباط دارن و نتیجتا ما یه عالم داریم. شده فرد مطرح میشه.